أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما بقية الله في العالمين ولعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هفت تا دلیل خوندیم برای اینکه می‌فرمان وقت نماز شب از نیمه شب شروع میشه. یه سری دلیلا دلیلای محکم و خوبی بود بخونیم. یه دلیل هفتم هم آوردن که دلیل هفتم خودش یه دسته روایاتی بود که میگفتن که اینکه میان میگن برای معذورین شما قبل از نصف شب بخونی، خودش معناش اینه که غیر معذورین نه. منتها خب این مطلب رو با مفهوم شرط بعضی جاش اومدن ثابت کردن، با بعضی مفهوم حس مثل اون تعبیر نماجاز با اینا اومدن ثابت کردن. ببینید مفهوم شرط یادتونه مثلا تو چند تا روایتش انخشید انخفته، اگر میترسی که نمازت مثلا بیدار نشی اون موقع این کارو بکن، این معنیش اینه که این نمیترسی نکن. در صورت انتفاع شرط سنخ حکم منتفیه، یعنی اگر خوفشون نداری خب مقدم نخوی. یکی میگه آقا من میدونم بیدار میشم قبل از آن صبح، میشه الان بخونم؟ من ساعت 4 همیشه بیدارم، میتونم همین الان بخونم؟ میفهمن که خب ما توی اینجا گفتیم انخفته انخشیته، میگه آقا من نه مریضم نه چیزیم، انخفته انخشیته که بلند نشی اون موقع. تو این صورت فرمودن مقدم بخون. مفهومش چیه؟ ان لم تخشى، اگه نمیترسی مقدم نکن. سن حکم به جواز تقدیم منتفیه، نه شخصش منتفیه با سنخش. تو مفهوم شرط میگفتیم چی منتفیه؟ وقتی شرط منتفی شد سن حکم منتفیه. سن حکمی که در جزا آمده بود منتفیه، یعنی سن حکم به جواز تقدیم منتفیه. ببین از مفهوم شرط استفاده میکرد یا از مفهوم هست مثل اون روایت نماجاز. این روایت رو مفصل خوندیم و تموم شد. بعضی از روایاتش البته نه مفهوم شرط داشت نه مفهوم حصر داشت. اونم به این آقایون تو دلیل هفتم به اونا هم استدلال کردن. چرا؟ اومدن گفتن اصلا از خود همین مسئله که در روایاتی اومده اشاره شده که گفته این آقایونی که مریضن و آقایونی که پیر شدن و آقایونی که خوف نمونن بیدار نشدن دارن جوونن و اینا میتونن تقدیم بخونن، از همینا پیداست که غیرینا نمیتونن، که انده اون موارد یک موارد محصوریه. این استدلال برگشت میکنه به یک مبنای اصولی که اون مبنای اصولی رو تقریبا اکثر اعلام قبول ندارن، یعنی که انده اون دارن به مفهوم قید تمسک میکنن. مقید شده جواز تقدیم به یک قیوداتی، شخص مثلا مریض باشه، شخص مسافر باشه، شخص به اصطلاح نتونه پیش از اون بیدار شه، سام نگید نتونه بیدار شه، مقید شده به این قیودات. شما میگید هر وقت این قیودات نبود دیگه حکم نیست، میخواد اینو بگید؟ یعنی که انه قائل به قول مستدل به دلیل هفتم داره تمسکی به مفهوم قیدم میکنه. مفهوم شرطشو قبول داریم، مفهوم حصرشم اونم قبول کردیم، اما دیگه مفهوم قیدو چطوری ما قبول کنیم؟ اونی که دیگه تو اصول دیگه حسابی حمله کرد و گفتیم ایراد داره، مفهوم قید نمیتونید تمسک کنید. این مال همینه که میگیم تو استدلال فقهی بعد قاعده اصولی جاری بشه. مفهوم قید ما اومدیم گفتیم نداریم، تو علم اصول قبول کردیم که گفتیم حجت رو قبول نداره. حتی مفهوم وصف هم حجت شما قبول نکردیم، بعد ما گفتیم چرا مفهوم وصف معروف و مشهور قبول نکردن. آقای بهجت قبول داشتن، شما دوستین هم به جمله قبول داشتن، آقای خویی هم دو تا معنا کردن به یک معنا قبول داشتن. ما هم اونجا مفهوم وصف رو قبول کردیم، بیان مبنای محقق اصفهانی بود و خیلی فوق العاده قوی. تو مفهوم وصف گفتیم که چرا میتونه دلالت بر مفهوم، اما تو قید دیگه نگفتیم. نه تو مفهوم قید تا بحث مفاهیم میاد، تو مفهوم قید بس قبول نکرد. یک سری از این روایات رو آوردن وقتی استدلال بهشون تموم میشه که شما قائل بشی تو علم اصول به حجیت مفهوم قید، که الحمدلله بزرگان ما هیچ کدوم قائل نیستن. بنابراین مبنای استدلال فکر اصولی نبوده، یعنی با فکر اصولی اینا نباید ذکر میشد. اما اون مفهوم شرطی که آوردن خوب بود، مفهوم حصری که آوردن انماجاز یا انخشید انخفته اینا خوب بود سر خودش. از این ادله قول اول فارغ شد.
می‌تونیم به صورتش فردی هم در نظر بگیریم که مثلا بگیم نمازی بینیم که بینیم کن که مریضن و قبل شب هم داشتیم به راحت با انحساس مفهوم حد بگیم حد مفهوم باره هم
خب این نمیشه توی دلیل ما همجوری یه روایتی رو قید آوردن ما برداریم روایت رو عوض کنیم مفهوم شرطش کنیم بگیم که مفهوم شرط تمسک میکنیم بهش. ببینید الان اگر اینجوری شما میفهمید به این بیان بوده باشه که هر جا توی کلمات اشاره قیدی رسیده بود ما میتونستیم با مفهوم شرط بیان کنیم میگه درسته یا نه، بعد بیایم تبدیلش کنیم به جمله شرطی بعدا بگیم مفهوم داره، اصلا فقه خیلی جاش آشوب میشه. ببینید مهم اینه شارع اینو به عنوان مفهوم شرط آورده نیورده، به عنوان جمله شرطی آورده نیورده. شارع اگر به عنوان جمله شرطی آورده بود ما بهش توسک میکردیم، میتونست به عنوان جمله، این فهم شما اینه که میتونست به عنوان جمله شرطی بیاره، درسته یا نه؟ اگر مریض شدی مقدم بخون میتونست به عنوان جمله شرطی بیاره، اما حالا نیورده، حالا که نیورده ما باید توسک کنیم به مفهومش، نمیتونیم توسک کنیم. ببینید میتونست شارع به صورت جمله شرطیه بیاره، بگه اگر مریض شدی نماز شب و قبل از نصف شب بخون، اما حالا ما داریم تو روایت نگاه میکنیم اینی به صورت جمله شرطیه نیاورده بلکه به صورت قید آورده، گفته کسی که مریض نماز شب مقدم بکنه، خب این به صورت قیده، شما میگید اثبات شرط نفی معدا نمیکنه. شارع اگر به صورت جمله شرطیه آورده بود میگفتیم به مفهوم شرطش تمسک میکنیم، میگم اگر مریض نبودی مقدم نکن، جمله شرطی معناش اینه. حالا که شارع به عنوان جمله شرطی نیورده تو مقام اثبات، حالا که به عنوان جمله شرطی نیورده فقط منطوق داره، مفهوم دیگه نداره، مشکل اینه. والله بله میتونست این کارو بکنه اما فعلا این کارو نکرده، پس حالا که این کارو نکرده ما دیگه نمیتونیم توسک بکنیم تو این موارد. بریم وارد در دلیل اونایی بشیم که میگن مطلقاً، ببینید اینا هم برای خودشون دلیل دارن، بعدم تازه بعد جمع بین این ادله بکنیم ببینیم کدوم مقدمه. یک عده از بزرگان میگن که مطلقاً بدون در غیر موارد مذکورم دلیل دارین که میتونید مقدم بکنید بر نصف شب. دلیلاشون چیه؟ یه دلیل اطلاقات، دلیل اطلاق این که میفهمن یک اطلاقات یه دستور داده به اینکه نماز شب بخون، مثال میزن یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، همین آیه که گفته قم اللیل الا قلیلا مطلق گفته، قم اللیل گفته، نگفته که این آیه در مورد نماز شبه، نگفته که قم من انتصاف اللیل، گفته قم اللیل. ببینید به اطلاق لیل شما توسط میکنید، میگید اگر اینی که شما دارید میگید که نماز شب مال نصف شب به بعده، چرا فرمود قم اللیل؟ پس مال نصف شب نیست، قم اللیل. مثلا اینجا شما استدلالتون به چیه؟ به اطلاق، یعنی شارع اطلاق لیل آورد قم اللیل، اما انتصاف لیل نگفت، شما دارید محدودش میکنید به انتصاف لیل، دلیل بر تقیید ما میگیم مطلق، به اطلاقش تمسک میکنیم و میگیم که قبل از نیمه شبم شما میتونستید این کار رو بکنید. این یکی، این فرمایش رو آقای خوی ایراد میگیرن، میفرماین که بله این مطلقات هست، اما ما با اون روایاتی که قبلا ذکر کردیم با اونا میایم تقیید میزنیم. یادتون باشه گفتن آقای خوی اون ادله که ذکر شد، حالا این دلیل هفتم که خیلی طول و تفسیر داشت و بذارید کنار، آقای خوی دلیل پنجمی رو که ذکر کرده بودن تو ذهنشونه، از اون هفت تا دلیلی بود که اومدن اقامه کردن که دلیل هفتمش خودش یک عالم روایت بود، اونجا یه دلیل پنجمی داشتیم، موثقه زراره. اون موثقه زراره رو من عبارت یه بار دیگه میخونم تو جزوتون هست قاعدتا، ان عبدالله ابن سندش تمام بود از شیخ توسی به سعد به احمد ابن محمد ابن ایسا و عبدالله ابن محمد ابن ایسا از علی ابن حکم از عبدالله ابن بکر، چون عبدالله ابن بکر رو گفت گفتیم موثقه زراره، از زراره از امام باقر اسلام، انما علی احدکم اذا انتصف اللیل ان یقوم فیصلی صلاته جمله واحده ثلاث عشر رکعه. آخه خود میفهمد من همین رو تو میگم، این موثقه زراره است، بچه موثقه بودنش هم نیکی که از اصحاب اجماع توش بوده، چون فتحی بود عبدالله ابن بکر، اینو میگی موثقه، میفهمن این موثقه میاد تمامی روایت شما رو تبدیل میزن. این حرفای خوی یعنی خلاصش اینه، این مطلق درست هست، اما در مقابل روایاتی که ما ذکر کردیم که من جمله اون روایات موثقه بود تا به مقاومت نداره، این اطلاق اون تقییده ازن تصف اللی تا خویی بیانی داشتن که گفتیم اون ازن تصف اللی دا اگر احتمال داریم که شدیه نبوده باشه استدلالش به هم میخوره، اما اگر مفهوم دیدی و استدلال های خویی تمام بوده باشه جمله شرطی مفهوم داشته باشه، یعنی قبل از لیل نخونه. متفرد مشکلش این بود ازن تصفه ظهورش در مفهوم تمام نبود، مشکل داره. گفتیم که احتمال اینکه ظرفیه بوده باشه میدیم، اگر احتمال ظرفیه رو دادیم نه اون انماش به درد میخورد نه اون شرطیتش، شرطیتش هم مشکوک رضا. اما خب روایات دیگه داشتیم، حالا اون موثق زراره و خویی گرفتن، باز روایات دیگه هم داشتیم که مقابل این قرارش بدیم که مطلقات رو بتونه تقیید بزنیم، اما آقای خویی این رو ذکر میکنن. روایات دیگه یه همونجا داشتیم که اونم میتونست مطلقات رو به سبب ظاهرش تقیید بزنیم. بله دیگه همه قبول دارم، نه ما همه قبول دارم، بله تخصیص بزنه تقلید میزنه همه قبول دارن، همه شون قبول دارن، یعنی کسی از آیون بله، اما تقلیده معارض که نیستش که، معارضه رو قبول نداریم، خبر واحد معارضه با قرآن نمیشه، این حرفی توش نیست، اما اینکه خبر واحد بیاد آیات قرآن رو چکار کنه تقلید بزنه، اطلاق تقلید بزنه، الا ماشاءالله داریم تو روایات، الا ماشاءالله تخصیص بزنه، حتی عامه هم دارم، عامه هم قبول دارم، خبر واحد میتونه بیاد یه آیات قرآن رو تخصیص بزنه، چون اگه تخصیص بزنه شارع اصطلاح لسانش لسان چیه؟ لسان تبیین جایگاهه، موارد موضوعی، قواعد کلیه رو خدا بیان کرده تو زمین اطلاقات، خبر واحد میاد موارد جزئی رو برای شما بیان میکنه، هیچ اشکالی نداره، از این جهتش مانعی نیست، همه هم قبول دارم، موارد زیاد هم داشتیم. خب این از این روایت دوم برای این قول صحیحه لیث بن بختری. حالا عرضم به حضورتون که سندش تمام، محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق به اسناده ان عبدالله بن مسکان، این اسناد ما قبول داریم، ان لیث المرادی قال، اینم خودش از اجلاء لیث المرادی قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان الصلاة فی السیف فی اللیال القصار صلات اللیل فی اول اللیل. میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم از صلات در سیف تو شبهای کوچیک، تو آبستون شبها کوچیکه، صلات شب رو در اول شب بخونم. این کنه و تبیین اونو داره میکنه، میگه وقتی که شب ها کوچیکه، چون شب ها که کم بوده باشه تو تابستون، این دیگه گاهی وقتا دیر بیدار میشه، یعنی برای قبل از اون بیدار نمیتونه بشه، ساعت 3 از اون بوده، میگه من سوال پرسیدم که نماز شب رو در اول لیل بخونم تو لیالی قصار مثل تابستون که شب خیلی کوتاهه، مثلا تا بخواد بخوابه 3 بعدش مثلا باید بلند شه، 2 بعدش باید بلند شه، یخ بیدار نمیشده. اینو میگه از این پرسیدم، حضرت فهمیدن نه نعمه ما رعید و نعمه ما سند. بعد داره تو روایت یعنی فی السفر، این یعنی فی السفرش اگر مربوط به کلام امام علیه السلام باشه میشه تحقید، آخرش یعنی فی السفر داره، بعدم بعدش داره به فاصله قال و سألتو ان الرجل یخاف الجناب فی السفر او فی البر فیعجل صلاة اللیل والوتر فی اول اللیل فقال نه. باز اینجا مورد خوف جنابت در سفر یا برد، یخاف الجناب فی السفر او فی البرد، اینجا هم حضرت فهمدن بله میتونی مقدم بکنه. خب این فقط مشکلش اینه که توی اون موردی که سوال پرسیده بود مطلق بود، حالا توی این سوال دوم یخاف الجنابه خصوص این مورده مطلق نیست، اما تو اون قسمت اول مطلق بود، الا اینکه فقط یه محدوده مکانی هم داشت، فی سیف و پرسیده بود، این لعل باز دوباره میره تو موارد عذر، یعنی فسیف وقتی که میاد قدیم فسیف اولا مطلق دوباره نیست به اون اطلاق که همین ایام رو بگیره، و هر حال اینه که در مورد سیف سوال پرسیده. بعد یک لازمه که شما احتمالا ازش برداشت میکنید، چرا سیف رو پرسید؟ میخواد بگهش لیالی قصار تابستون شبا کوچیکه بیدار نمیشن، خوف اینو دارن که بیدار نشم، سوالش اینه که میخواد بگه که چون تو سیفه بیدار نمیشی، برای این داره میپرسه. حضرت تو این محدوده، تو این موارد دارن حضرت میفرمان اشکال نداره. تازه بعد دوباره قید فلسفه هم آورده، یعنی روایت یه قید فلسفه رو داره که ظاهرش اینه که کلام امام علیه السلام باشه، احتمال اینکه کلام راوی هم بوده باشه داره. تو اینجور موارد کاری مقدار سخت میشه، یه وقتی که بعض وقتا صریحا داره که قال زراره، مثل اون کلامی بود که دیروز میخوندیم، مقتضای به اصطلاح امین بودن در نقل اینه که اگر یک کلامی از راوی بود بیاد اسم راوی. مثلا تو اون روایت که اون جلسه قبل میخونیم، یه جلسه قبلش روایت بود که زراره اومد آخرش یه حرفی زد، حرف زراره چیه؟ از قول خود زراره نقل کردن، گفتش که چطور میخواد یه نمازی رو به جا بیاره که هنوز وقتش نشده، قبل نصف شب هنوز وقتش نشده، چطور میخواد اینو بخونی؟ حضرت فرمودن بعدش بخون، به خاطر اینه که قبل نصف شب هنوز وقتش نشده، لذا حضرت فرمودن بعدن بخونی و قضا بکنی حب ببنه. ببینید زراره از خودش گفت، بعد اومدن گفتن که قال زراره، حرف زراره اینه، درسته؟ نگفتن حرف امام قاطی نشد دیگه، جدا کرد. اینجا یعنی که بعد کلام امام علیه السلام اومده، اگر این کلام مال راوی بود بعد میگفتن که قال به اصطلاح لیث بن بختری، اما نگفتن. مقتضای قاعده اینه که این کلام امام علیه السلام باشه، که اینی که من دارم به تو میگم تو سفر دارم میگم، یعنی فی السفر، سفر مراد ماست، سفر معنیون به کلام ماست، این به اصطلاح بوده باشه. خلاص اگر این بوده باشه قید فلسفه رو داره، پس به مطلقات این جز مطلقات نیست، جدا از این که احتمال هم میدیم که مورد خوف بیدار نشدن هم داره، چون سوال در مورد خصوص لیالی قصاره، پس این روایتون اطلاقش این مقدار فیه مافی شد. بریم سراغ روایت بعدی. روایت بعدی صحیح یعقوب ابن سالم احمره، دارین تو جزتون دیگه؟ محمد ابن الحسن بسناده ان صفوان ان ابن مسکان ان یعقوب الاحمر. ببینید روایات صفوان از مشایخ استقاط و اجلا، عبدالله ابن مسکان هم همینجور از اجلا، یعقوب احمر هم استقاط امامی است. قال سألته ان صلات اللیل. ببینید دوباره تو اینجا روایت نسخه بدل داشته، فی السیف فی اللیال القصار فی اول اللیل، سوال کردم از نماز شب فی السیف فی اللیال القصار. ببینید دوباره اون دوتا قید بالایی داره، فی اول اللیل. قال نعم نعم ما رأیت و نعم ما سمعت ثم قال ان الشاب یکسر النوم فانا آمرک به. این خودش این روایت هم قرینه است، تو لیالی قصار گفتن برای اینکه جوون بیدار نمیشه، حضرت فهمیدن که کسی که جوونه زیاد میخوابه، من امر میکنم که چنین کن، امر استحبابی، جوونه بیدار نمیشه، امر میکنم که چنین کن، اول لیل بخون. این هم این روایت ظاهرش اینه که به هر حال دلالت تمامه بر این مسئله که میتونه مقدم بخونه، اما تو خصوص کی؟ تو خصوص شاب. قید فقط فسفر رو ببینید، تو اون روایت قبلی مضمونی که داشتیم قید فسفر داشتیم، اینجا اصلا قید فسفر رو نداشتیم. بعدم یه نسخه بدل داشت، یعنی اگر می‌خواستیم اطلاقش هم بگیریم اون نسخه بدل فسیف لیال القصار جلو اطلاق رو می‌گیره، به هر حال مرددش می‌کنه، ما نمی‌دونیم نسخه بدل درست است یا نه، اما احتمالش رو می‌گیم. پس لعل این روایت ناظر به لیالی القصاره، برای اون شاب بگه که یکسر النوم که قبل از اذان صبح بیدار نمیشه، این حضرت فرمودن اول شب بخون. این نسبت به شاب بمونه دوزه اطلاق نداره که شما بتونید بهش تمسک کنید. پس صحیح یعقوب ابن سالم هم از دستمون خارج شد، رفت جز موارد معذوری. اما صحیح سماعه، این سماعه، سماعت ابن مهران، این صحیحه ایشون یه مقدار قویه. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین بن سعید عن محمد ابن ابی عمیر عن جعفر ابن عثمان، جعفر ابن عثمان هم از ثقات امامی است، ببینید تا حالا روایت سند قوی. عن سماعه، سماعه اینم عرضم به حضورتون که از اجلائه، روایت با این سند تمامه. ببینید بعد از اینکه روایت رو ذکر کردن دوباره یه اسناد دیگه هم آوردن، و به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، خب محمد ابن علی ابن محبوب از اجلائه، از محمد ابن عیسی، هم محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی که اونم از اجلائه. یه تضعیفی بعضی رو داشتن که اصلا ما بهش اعتنا نمی کنیم تضعیفو، یعنی از یعنی دیگران هم همه قبول دارن که از اجلائه، نه فقط از ثقات، محمد ابن عیسی ابن عبید اون هم قبول دارن از اجلائه. فقط مثلا گر شاید روایتش از یونس تو صغر سن بوده، اونم اشکال واردی نیست. خب اونم از ابن ابی عمیر، اونم از جعفر ابن عثمان نحوهو، اینم سند دوم، سند دومم تمامه. سند سوم، و به اسنادهی عن تاتری عن محمد ابن عیسی، خب محمد ابن عیسی گفتیم تمامه، فقط تاتریه، علی ابن حسن تاتری که اونم جلسه قبل عرض کردم، این از ثقات واقفی است، روایات اجلا ازش مال قبل وقفش بوده، ولو از اون واقفیه های شدید الوقف هم بوده باشه ضرر نمیزنه. تو اون شدید الوقف هم اگر اجلا ازش نقل کنن، گفتیم اشکان یادتون باشه گفتیم تفسیر باید بدید، اونایی که شدید الوقف هم ببینید که روایت نقل کرده، هر کی شدید الوقف بود، چون شدید الوقف ها دروغگو در اومدن ازاد، یعنی به خاطر مال دنیا کذب گفتن، بعد اینکه این قضایی ها پیش اومد که اموال دستشون بود، دیدن اموال رو باید بیان تحویل بدن، واقفی شدن، دروغ هم گفتن به خاطر اینکه پولا رو نهن تحویل بدن. از وقتی دروغ بود شدن دیگه این قابل اعتماد نبودن، اما قبلش ثبات بودن، حتی بعضیشون وکلا امام بودن، امام علی السلام امور رو بهشون واگذار کرده بود. از وقتی که اینا به خاطر اموال دنیا دروغ شدن قابل اعتماد نیستن. حالا ما از کجا بفهمیم که این روایت مال دوره قبلش یا دوره وقفش؟ اگر اجلا ازش نقل کردن میفهمیم مال دوره قبل وقفشه، چون بعد از اینکه واقفی شد دیگه بزرگان امامی ازش روایت نقل نمی کردن. اما اگر راوی که ازش نقل کرده خودش از واقفیه بود، این دیگه نه، واقفی ازش نقل کرده، لذا ثابت نمیشه که مال قبل وقفشه. اینجا الان اسناد شیخ طوسی ظاهرا مال قبل وقفشه و سند تمامه. متن چیه؟ عن ابی عبدالله علیه السلام، دیگه این مد خیلی به درد میخوره، یعنی مستند مطلق قول اینه، خوب بوش دقت کنین، لا بأس به صلات اللیل فی ما بین اولهی الى آخرهی الا ان افضل ذلك بعد انتصاف اللیل. ببینید صحبت انتصاف هم آوردن، بیانش هم کردن، فرمودن انتصاف افضلیته، انتصاف از باب افضلیت. این روایت خیلی مهمه، ببینید این روایت ادعا میشه که مقدمه بر اون یکی روایاته، حتی ممکن یه کسی بگه بر اون مفاهیمی که شما استدلال کردید تو اونجا تو اون روایات دیگه مقدمه، چون اگر یه روایتی اومد گفت وقت از انتصاف یک روایت دیگه اومد گفت از اول لیله، شما چجوری جمعش میکنید؟ میگید که اون وقت میشه وقت فضیلت، وقتی که شما روش تاکید کرده، حتی اگر دو تا روایت اومد وقت رو بیان کرد. این روایت تعبیر اینه، لا بأس به صلات اللیل فی ما بین اولهی الاخری الا ان افضل ذلك بعد انتصاف. اگر اون روایات می اومد وقت رو از انتصاف می گرفت، حمله بر افضلیت میشه. اینم شارح اون یکی روایات هم هست. بعد اگر مفهوم بود چی؟ نسبت به اون مفاهیم چیکار کنیم؟ یه مفاهیمی هم داشتیم که میگفت اگر ترسیدی کذا و کذا بشه قبلش بخون. یعنی چی؟ یعنی اگر خوف نداری قبل نیم شب نخون. معنای مفهوم این بود دیگه، نفی حکم جواز تقدیم بود. این حکم جواز تقدیم داریم میده، میگه لا بأس. وقتی چجوری باید جمع کنیم بین این دوتا؟ با هم تعارض میشه، جمع داره؟ ببینید یعنی این روایتی که داره میگه لا بأس، داره میگه اینجا جایزه، اونی که داره میگه نخون اینه که یا به قول شما حمله بر کراهت بشه، یا حمله بر اینکه از انتصاف لی مؤکدش اون موقع است حمله بر افضلیت بشه، نهی حمله بر یا همین کراهت بشه، یعنی به معنی اقل و ثوابن، نه کراهت مصطلح، اقل و ثوابن دیگه. یا حمله بر این میشه که استحباب اونور آکت بوده، اونور وقت فضیلت بوده، یعنی این قبل وقت فضیلت نخون به خاطر رعایت اون استحباب و آکت. این روایت اگر یعنی این ولی قضیه ثابت بشه که سند روایت هم میبینیم تمام سه تا سند هم داره، اطلاقش هم تمامه، این به درد میخوره. اونا رو همه رو میاد چیکار میکنه؟ ببینید معارض با اونا نیست، شارح اوناست. بعدم تازه اون روایات که مفهوم داشتن، مفهوم این منطوقه، این سریع منطوقه، اون مفهومه. اگر بین مفهوم منطوق به حسب ظاهر معارضن واقع میشد، چی مقدم بود؟ منطوق. این به منطوقه داره میگه، میتونید زودتر بخونید. اون روایت به مفهومشون داشت میگفتش که چیه؟ مقدمه. این به منطوق داره میگه مقدم بخونید. اونا به مفهومشون داشت میگفتش که مقدم نخونید. پس منطوق بر مفهوم اولاست در تعارض. اما اصلا صحبت سر اینکه نوبت به تعارض نمیرسه. این روایت شارحه که میگه اگرم قبلا گفتیم نخون از باب اینکه اون افضل بوده، افضل انتصاف لیله. این روایت سماع خیلی روایت محکم و قویه. روایت دیگه داریم صحیحه محمد بن عیسی بن عبید. این روایت هم روایت خیلی قوی و محکمی، این هم صحیح هم هست. محمد بن الحسن بسناده، یعنی محمد بن علی بن محبوب که اینم از اجلائه، ان محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی که الان تو سند روایت قبلی هم اسمش بود، قال کتب تو الی. ببینید سند عرضم به حضورتون روایت قبل، اون روایت قبلی هم توش همینو داشتیم، سند دومیه. منتها اونجا از ابن ابی امیه نقل کرده بود محمد ابن عیسی، اینجا نوشته خودش سوال کرد، اونجا از ابن ابی امیه بود، از جعفر ابن عثمان، از سماع، از امام صادق علیه السلام. اینجا محمد ابن عیسی خودش میگه کتب تو الی، چنین نامی نوشتم، اسأله یا سیدی روی انجد که انه قاد. ببینید که انه اون روایت رو داشته از سعی سماعه رو، محمد ابن عیسی از طریق ابن ابی امیه اون روایت رو داشت، از امام صادق داشت. حالا نامی نمیسته لعله به امام جواد علیه السلام و جعفر، یا به امام رضا علیه السلام نامی مینیسه، میگه از جد شما برای ما چنین نقل شده. ببینید اون روایت قبلی رو داشت، دیدی تو سند قبلی خوندیم همینو، سند قبلی یه سند خود شیخ طوسی رو نگاه کردید، سند بعدیش بود که به بسنادی ان محمد ابن علی ابن محبود، از محمد ابن عیسی، ان ابن ابی امیر، ان جعفر ابن عثمان نحوه. ببینید خود ایشون محمد ابن عیسی همین روایت رو نقل کرده بود از ابن ابی امیر، از جعفر ابن عثمان، از سماعه، از امام صادق. حالا داره میگه کتب تو الی اسألو یا سیدی روی انجد بکنهو قال لا بأس به ان یسلی الرجل صلاة اللیل فی اول اللیل. این نقل شده. تفسیر تعبیری که اینجا آورده یه مقدار واضح تره. اونجا هم داشت لا بأس به صلاة اللیل فی ما بین اولهی الی آخره. اینجا همون اولو داریم پرسه، لا بأس به ان یسلی الرجل صلاة اللیل فی اول اللیل. فکتب علیه السلام فی ای وقت سلا فهو و جائزون انشاءالله. این هم مطلق، این روایت هم خیلی زد، یعنی اون روایت قبلی رو تأیید کردن حضرت، که اون روایت که از جد ما رسیده همینه درسته، حضرت هم نوشتن. این روایت هم روایت بسیار قوی، این هم میتونه مستند بوده باشه، خیلی قوی هم هست. روایت بعدی، بعدی روایت حسین ابن علی ابن بلاله، نوشتم روایت حسین ابن علی ابن بلال، به خاطر اینکه من خودم خیلی گشتم اصلا تو کل فقه من الاول الی الاخر همین روایت ازش پیدا کردم، جایی هم که نمی‌مستم بتونیم کسرت نقل اجلا ازش درست بکنیم اینا نبود. سندش رو من میخونم، محمد ابن الحسن بسنادی، یعنی محمد ابن علی ابن محبوب، از ابراهیم ابن مهزیار. خب ابراهیم و مهزیار از ثقاته، محمد ابن علی ابن محبوب از اجلائه، عن الحسین ابن علی ابن بلال. این هیچ کدوم از اینا رو من نتونستم، یعنی مثلا بعضی راوی ها هستن قلیل الروایه، اما آدم میگرده تو ارتجال صاحب نوادری، تفسیر قمی، کامل و زیاراتی، مشایخ و ثقاتی، یه جای خاصه باش به ما تو تمام نگستیم و بزرگوار حسین ابن علی ابن ولا رو پیدا نکردیم. تو هیچ کدوم از این توصیفات عامه اسمش نبود حسین ابن علی ابن ولا، و هیچ وجهی برای وساقتش خلاصه پیدا نکردیم. مثلا کسی رو روایی هم نبود، من فقط همین روایت رو پیدا کردم، یعنی هرچی گشتیم فقط همین روایت رو داشتیشون. خلاصه فقط وجهی که ما بتونیم به این روایت استناد کنیم رو مبنای میرزای ناینی، که میرزای ناینی یادتون باشه عبارت از جاد و تقراتش تو بحث تعادل تراجیح آوردیم. میرزای ناینی میگفتن که روایات، کل روایات شیخ طوسی معتبره. اگر مبنای میرزای ناینی داشته باشید که روایات تهذیب رو همشو معتبر بدونید به مبنای میرزای ناینی، تمام حجت بر شما، ولو سند مجهول بود باشه. اما اگر این مبنا رو نداشته باشید در به تهذیب، ایشون هیچ وجهی قبول کنه، هیچ وجهی برای وساقتش ما پیدا نکردیم. اما روایتش، حالا بخونیم روایتش، و روایتش روایت قویه. قال کتبت الی فی وقت صلاة اللیل فکتبه، من از وقت نماز شب پرسیدم، حضرت فرمودن که نوشتن که عند زوال اللیل، همون موقعی که لیل زائل میشه، عند زوال اللیل یعنی از سر شب، وقت نماز شب شروع میشه، عند زوال اللیل و بله فکتبه عند زوال اللیل و هو نصفه افضل. خب این تعبیر بعدی فکتبه عند زوال اللیل، بعد داره و هو نصفه افضل، یعنی این نمازی که میخوای بخونی نصفش که شد میشه افضل. یخ اشتباه نشه که اینو بگیم که زوال اللیل هو نصفه، این نشه. اگرم کسی خواست اینجور معنا بکنه که بگه که زوال لیل نصف لیله و اینجا افضله، باز به افضلیت شما میتونید چی بگید؟ بگید پس این اولش وقتش شده. یعنی دو جور میتونید بخونید، بر هر دو جور دلالت داره. یکی این که بگید زوال لیل کی به اصطلاح زوال لیله، بگید نصفش، نگید که زوال لیل زوال اول لیل. اگر اینجور بیاد بگید که زوال لیل اول لیل، استدلال تمامه. اگر اینو نگید بگید زوال لیل نصف لیل، یعنی همون جوری که روز یک زوال داره و مراد از زوال در نهار نصف نهاره، در شب هم همین جوره، مراد در اصطلاح زوال لیل نصف لیل. ببینید ما هم به زوال روز چی میگیم؟ زوال نقطه‌ایه که درست نقطه وسط روزه، درست نقطه وسط روز رو میگن نقطه زوال. نقطه زوال شبم میشه درست وسط شب. حضرت تو اینجا فرمودن زوال لیل و هو نصفه افضل، زوال لیل که نصف لیله میشه افضل. بعد حضرت میفرمایند که اعظم به حضورتون فإن فات فأوله و آخره جائز. اگر نشد تو موردی که مورد به اصطلاح نصف اللیله و زوال اللیله که نصف لیل بوده باشه بخونه، هم اولش هم آخرش جایزه. ببینید دو تا تعبیر داریم، یکی افضلیت عند انتصاف اللیله، بنابراین معنا افضلیت عند انتصاف اللیل. یه مسئله دوم هم اینه که صراحتا فرمودن اولش و آخرش جایزه در صورت فوت، پس بنابراین اول شب جایزه. این هم صراحت دوم. پس دو تا قرینه داریم تو این روایت. یه قرینش این که حضرت نیمه شب رو به عنوان وقت افضل بیان کردن، نه به عنوان دخول وقت. نیمه شب وقت افضله، دخول وقت نیست. قرینه دومم این که بعدش فرمودن اول یا آخر شب هر دو جایزه. پس بنابراین با وجود این دوتا عبارت بازم باید بگیم از اول لیل وقت نماز شب وارد شده. فقط نصف اللیل که تعبیر شده بهش به زوال اللیل به قرینه زوال النهار، این میشه افضلیت. پس اول شب جایزه که نماز متعلق الا اینکه روایت سندش تمام نبود. اینم از این. حالا این نه، این از بله
نوشتید علامت مبدا محقق نائمی من اعتبار روایات من لایحضور.
نه نه من اعتبار روایات تحذیب بیده نشته مبنای مرزای نائمی مطلقه، یا تو باشه ما توی چیز آوردیم، حالا اینو باید اصلاح کنیم. مبنای مرزای نائمی اینه، روایتش که مال شیخ طوسی محمد بن حسن بسنادهی، شیخ میرزای نائمی عبارتش توی اجود الترجمه تو بحث تعادل تراجم یه عبارتی بود که ما آوردیم، حالا این ملای حضور خطش بزنید مثل اعتبار روایات کتب الاربعه. تعبیر خود میرزای نائمی توی عرضم به حضورتون اجود التقریرات این بود که کتب عربعه همشون روایتشون معتبره، وقتی روایتشون عبارت میرزای نائمی آوردیم تو از اجود تو همون جزوهای تعادل تراجی، تو جزوهای تعادل تراجی این روایت بوده، تعبیر میرزای نائمی این بود کتب عربعه. حالا اینجا من اشتباهی نوشتم، روایت من لایحضور، روایت کل کتب عربعه تمامه، لذا شامل تهذیب میشه. من حالا تهذیبم ننیشید، کتب عربعه نیستید که مبنای مرزا رو دقیق نقل کرده باشید، منحصر در تهذیبم نیست، در کل کتب عربعه میرزای نائمی قالی که روایتش تمامه. پس بنابراین از این جهت اگر ما قائل به مبنای مرزا شدیم این درسته، اینو پس بنویسید کتب عربعه تو جزوتون. اگر قائلم نشدیم که سند روایت تمام نیست و ظاهرا ما گفتیم کتب عربعه ما این حرف رو نمیزنیم، ما تو من لایحضور میزنیم و تو کافی، اما تو کتب عربعه کلش این تو تهذیب این حرف رو نمیگیم، به خصوص تو تهذیب این حرف نمیگیم. چرا؟ چون تو تهذیب روایات معارض ما داشتیم، روایاتی داشتیم که شده بهشون استناد نکرده بود، به این دلیل تو اونجا مطلق ما نرفت. حالا بریم سراغ جمع بین روایات. فعلا از ظاهر مطلب تمامه تا برسیم به جمعش. صلی الله علیه و آله.